میشه قوم خیلی از دوستان گفتن که رو سایت اونجا بگذارن این ها رو چیز رو کنید برشون انشاءالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين به مناسبت بحث حکم استفاده از اجزاء حیوانیه در محرمات، حیوانات محرم در مأکولات و اطعمه، بحث منتهی شد به قاعده استهلاک و تأثیر اون در تغییر حکم. این مسئله بحث قاعده استهلاک به عنوان قاعده فقهیه ولو مطرح نشده، اما ملاک قاعده فقهیه درش وجود داره، کما اینکه بعد از این جهات بحث که مطرح بشه بیشتر روشن خواهد شد. استهلاک در فقه در ابواب مختلفی مورد استناد قرار گرفته و فقها بر اساس اون حکم رو متعرض شدن. حالا در بعضی از موارد حکم تکلیفی، در برخی از موارد حکم وضعی. من قبل از تعرض به حکم استهلاک و تأثیر اون در تغییر حکم اشاره می کنم به عده از ابواب فقهی که این قاعده استهلاک درش مورد استناد قرار گرفته. علیکم السلام. از جمله باب تیمم، فقها شرط صحت تیمم رو اونجایی که تراب غیر معدن فرض کردن، گفتن تیمم باید با خاکی باشه که متخذ از معادن نباشه. بعد فرمودن اگر خلیطی از معادن جزء خاک قرار بگیره، اگر خلیط یسیر باشه به نحوی که یستهلکه تراب، لا بأس بالتیمم. ما معمولا استهلاک رو در آب شنیدیم، اما در اصطلاح فقها استهلاک معنای عام می‌داره. یکی از مصادیقش باب استهلاک الماء لل نجاسات یا اشیاء، ولی منحصر نیست استهلاک در اصطلاح فقها به باب آب. آب مستهلک میکنه، یه قطره خون رو که تو آب بندازید یا غیر خون از محرمات رو اگر در آب قرار بدید، آب اون رو مستهلک میکنه، ولیکن استهلاک ملاکش منحصر به باب آب نیست و لذا خود فقها همین اصطلاح رو در مورد تراب تیمم هم به کار بردن که اگر خلیط تراب به مقداری باشه که مستهلک باشه در تراب و خاک، تیمم در اون خاکی که خلیطش که غیر خاکه درش مستهلکه محذوری نداره. این یک مورد. مورد دیگری که باز عنوان استهلاک مورد توجه قرار گرفته در کلمات فقها، بحث استهلاک نجاسات در ماء مطره. گفتن آب باران اونجایی که با نجاسات مخلوط بشه، اگر اون نجاساتی که در آب باران مخلوط به آب بارانه در حدی باشه که مستهلک به اون آب قرار بگیره، دیگه اون آب پاک. این هم مورد دیگری از موارد استهلاک. یه مورد دیگرم از موارد استهلاک عرض بکنم که در کلمات فقها به عنوان استهلاک مطرح شده. بله، اون موردم عبارت از اینه که بله، در روایت معتبری از علی بن جعفر آمده که اگر نجاست فعره در ضمن خمیر نانوایی قرار بگیره، ظاهر روایت اینه که اگر به نحو غیر متمیز باشه اون نجاست، یعنی در ضمن عجین و خمیر، همون تعبیر استهلاک در موردش، منتها نه در روایت، در کلام فقها از جمله مرحوم علامه مجلسی به کار رفته، ایشان فرموده ظاهر روایت اینه که این خمیر محکوم به حرمت نیست بلکه حلال خواهد بود. البته در این مورد مرحوم علامه مجلسی تعلیقی بر روایت داره که فرموده لم ار قائلا به، این سه مورد و موارد دیگری باز عنوان استهلاک در محرمات و تأثیرش نسبت به زوال حکم به حرمت یا غیر اون مورد استناد فقها قرار گرفته. این از نظر تطبیقی در ابواب مختلف فقه. در مورد اطعمه و اشربه هم که فراوان مطرح شده، ولی قضیه استهلاک اختصاص به باب خاصی نداره. ضابطه استهلاک همون طوری که گذشت این است که اون چه موضوع حکمی قرار گرفته، اون صورت نوعیه اون موضوع حکم به حسب حس باقی نباشه، اما از این که موضوع حکم به حرمت باشه یا غیر اون از احکام. به هر حال آیا استهلاک موجب تغییر حکم می شود یا نمی شود؟ گذشت این که معروف بین فقها این است که استهلاک موجب تغییر حکمه و حکم مترتب بر موضوع بعد از استهلاک منتفی است، نه از باب دلیل خاص بلکه علی القاعده. در این مسئله دیشب عرض کردم که مرحوم آقای تبریزی قدس سره مخالفه و ایشون فرموده استهلاک موجب تغییر حکم نمی شود. بعد از اون برخورد کردم به برخی از کلمات دیگر فقها که از اونها هم این مطلب رو یا برمیاد، از جمله مرحوم آقا حسین خونساری صاحب کتاب مشارق الشمسین و غیر اون، فقیه اصولی معروف پدر همین آقا جمال خونساری صاحب حاشیه یا تعلیقه بر شرح لومعه. مرحوم آقا حسین خونساری از فقهای معروف به دقت، از کلام ایشون در برخی از ابواب استهلاک در فقه همین تشکیکی که یا اشکالی که از مرحوم آقای تبریزی ما در مصطلح استهلاک نقل کردیم، از کلام ایشون هم این مطلب برمیاد. عبارتی رو ایشون در همین مشرق الشمسین خودش داره در مسئله اونجایی که آب چاه یا غیر اون مخلوط به نجس باشه و نجس در ضمن اون آب مستهلک بشه، آیا اون آب محکوم به طهارت و با زوال اون صورت حسیه آیا نجاست مرتفع می شود؟ ایشون می فرماد عمدتاً دلیل مسئله می تونه اجماع باشه و الا با قطع نظر از اجماع نمی شود حکم استهلاک رو این قرار داد، تغییر حکم به مجرد استهلاک. این عبارت ایشونه در مشارق که خدمتون عرض میکنم. ایشون فرموده بعد از آنی که از مشهور نقل کرده قضیه طهارت اون آب متغیر به نجس رو بعد وقوع الکر علیه و استهلاک تغییر با وقوع الکر، این کلام مشارق و محقق آقا حسین خونساری در اشکال بر معروفه، فرموده لا یخفا ما فیه من الضعف، این که گفتن با استهلاک آب پاک میشه، آبی که متغیر بود به لون نجس یا به دیگر صفات نجس که موجب نجاسته، این آب رو اگر یک کر برش بریزن دو کر برش بریزن، گفتن به سبب استهلاک این آب محکوم به طهارته، فرموده مشکل التزام به طهارت، بلکه لا یخفا ما فیه من الضعف، لأن مرادهم بالاستهلاک، اینی که گفتن نجس مستهلکه، ان کان الاستهلاک حقیقتا به معنا انعدامه و فنائه فبطلانه ظاهر، هیچ وقت اون نجس حقیقتا معدوم نمیشه، این آبی که فرض کنید به مقدار اصلا لازم نیست یه لیوان فرض کنید یا آب متنابهی 10 کیلو آب متغیره به رنگ خون شده، خب شما یه آب کری دارید اینجا، اینو این آب متغیر رو این 10 کیلو آب رو بریزید تو اون آب کر، به نحوی که دیگه اون تغییری که محسوس بود در آب از رنگ خون زائل شد، شما میگید که این نجس، این 10 کیلو آب نجس مستهلک میشود در اون آب کر، مستهلک میشود یعنی معدوم میشود، چون فهمان بگر میخوایم خودمونو گول بزنیم 10 کیلو کجا رفت؟ معدوم شد آبمون تا حالا بود کر، حالا شد کر به علاوه این 10 کیلو، این ادامی در کار نیست. فبطلانه ظاهرون. و این کان الاستهلاک به حسب الحس و العرف، اگر میگید اون نجس مستهلکه منعدمه، اون نجس فانیه، نه اینکه حقیقتا منعدمه و فانی، بلکه حسن منعدمه، عرفن منعدمه، این منظوره. ففیه دو اشکال کرده ایشون. اولا انه لیس بمسلم، که استهلاک به حسب عرف و حس موجب این جهت باشه، خصوصا اذا کان القلیل النجس انقص من الکره بقلیل. ایشون داره یه نقضی میکنه، میگه شما فرق کنید یه آب کر داریم، یه آب کر داریم الا یه لیوان، یعنی به مقدار کر یک لیوان کم، این آب کر یک لیوان کم متغیر به لون نجسه. خب میگید نجس، حالا این یک کر آب غیر متغیر رو ریختید تو اون، میگید پاک شد، یطهر به القاء الکر علی، چون به مجردی که این یک کر آب رو ریختید رو اون آبی که متغیر بود، تغییر زائل شد، میشه پاک. به چه دلیل؟ به دلیل استهلاک. ایشون میگه هرچین چیزی درست نیست، لیسا به مسلمه. همون نکتهی که دیشب عرض کردم که مرحومای تبریزی اگر مخالفت کرد دیگه نمیشه گفت این حکم از مسلماته. در فرضی که مثل ایشانی مخالفت در مسئله بکنه، این معناش اینه که مسئله ایست که جای اما و اگر داره. مرحوم خونساری میفرماد لیس به مسلمه، خصوصا اذا کان القلیل النجس انقص من الکره بقلیل. بعد فرموده وهو ظاهر. و ثانیاً ایشون فرموده لو سلم، شاهد ما بر تشکیک ایشون در مسئله تأثیر استهلاک اینجاست، لو سلم الاستهلاک الحسی فما الدلیل على طهارته بذلك، گیرم استهلاک. اولا مسئله استهلاک حسی رو فرمود، اینکه استهلاک محقق بشه معلوم نیست، صغرویان کبرویانش این اشکالیه که ایشون اینجا میفرماد، مشابه اشکال آقای تبریزیه. لو سلم الاستهلاک الحسی فما الدلیل على طهارته بذلك. بعد ایشون میفرماد دلیل در مورد استحاله، در مورد استحاله درسته، اما در مورد استهلاک موجبی برای حکم به طهارت وا نداریم. برای استحالم دیشب مثال زدم، نطفه اگر استحاله شد به یک حیوانی، نطفه نجسه، حیوان نجس نیست. ایشون می فرماد قربان استهلاک دلیلی برش نداریم، اون چه دلیل بر تأثیرش در تغییر حکم داریم استحاله است و نه استهلاک. بعد ایشون فرموده، مرحوم آقا حسین خونساری فرموده عمده دلیل بر قضیه استهلاک که میخواد مسئله تغییر عنوان باشه، ایشون فرماد خب نهایت ما شک کنیم، خوب دقت کنید، نهایت ما شک کنیم در این که استهلاک مؤثر در تغییر حکمه، اصل و استصحاب خصوصا علا مسلک هم من حجیت الاستصحاب علا الاطلاق اقتضا میکنه که اون حکم سابق و از جمله نجاست باقی باشه. این فقیه داره میگه شما در مورد استهلاک استصحابو جاری باید بکنید، در حالی که دیشب گذشت در مورد استحاله استصحاب جاری نمیشه. فرق بین استهلاک و استحاله، چرا در مورد استهلاک استصحاب جاری میشود و در مورد استحاله استصحاب جاری نمیشود؟ دیشب عرض شد در مورد استحاله حقیقت عوض شده، ماهیت متفاوته. اون چه فرض شد از عنوانی که موضوع حکم به نجاست بود عبارت بود از عنوان مثل نطفه، و اون چه محکوم به طهارت است عنوانی است مثل حیوان. این حیوان با اون عنوان نطفه دو حقیقته، دو ماهیته. ولو این که یک ماده مشترکه سیالی در این حالات مختلفه وجود داره، اما به حسب نظر عرفی که ملاک در موضوعات هم اینه، دو حقیقته. چون دو حقیقته میگن استصحاب هم درش جاری نمیشه. شما مثالی هم که دیشب عرض کردم، اگر حیوانی مشکوک باشه که آیا از نجس العین یا غیر اون، نمیتونید شما استصحاب نجاست در حال نطفه رو درش جاری کنید، بگید این حیوان در حال نطفه بودن نجس بود. الان نمیدانم این حیوان آیا خوکه تا نجس باشه یا این که حیوان دیگری، استصحاب جاری نمیشه، چون عنوان حیوان غیر از عنوان نطفه است و جریان استصحاب منوط به بقای موضوع عرفن، و عرفن عنوان حیوان استمرار و دوام نطفه محسوب نیست. تا حکم ثابت بر عنوان نطفه نسبت به حالت تغییر نطفه به حیوانیت جاری بشه. و لذا مرحوم محقق خونساری در مشارقش می‌فرماد فرق در فرق بین استحاله و استهلاک این که در مورد استهلاک استصحاب جاری می‌شود، ولی در مورد استحاله نفرموده جاری می‌شود. فرقش اینه که در مورد استهلاک تغییر در حقیقت نیست، در حقیقت اون شیئی که نجس بود الان در ضمن این مایعی که نجس درش به اصطلاح مستهلکه نجس وجود داره، منتها اون صورت حسیش محفوظ نیست. اون انضمام و ترکیب اجزایش به هم خورده، و الا الان خون در این یک لیوان آب میگن به صورت مستهلکه، حسن مستهلکه، حقیقتا منعدم نیست. چون حقیقتا منعدم نیست پس درسته بگیم در این آب همین الان هم خون وجود داره، منتها به صورت دیگری، صورت حسیه خونی که عبارت بود از اون ترکیب با رنگ خاص الان محسوس نیست. اما یقیناً این حقیقت در ضمن این مایه الان وجود داره. مثالی که مرحوم آقای تبریزی قدس سره به مناسبت استهلاک و عدم تأثیر استهلاک در رفع حرمت می‌فرمود دارو رو در ضمن یک آبی حل می‌کنن به خورد بیمار میدن، این میشه استهلاک. اما به عرف بگید آیا دارو منعدم شد؟ میگه نه، دارو در ضمن این وجود داره، اون صورت حسیت به هم خورده، حقیقتش که جای دیگه نرفته، خواصش جایی نرفته، این میشه استهلاک. به خلاف استحاله، در استحاله حقیقت تغییر پیدا میکنه، گوشت میشه خاک، حیوان میشه نمک، حقیقت حیوان با نمک دو حقیقته، حقیقت لحم با تراب دو ماهیته، ولذا استصحاب درش جاری نمیشه. ما برای حکم به طهارت خاکی که از میته استحاله شده، میته به اون و تحول پیدا کرده، نیاز به دلیل خاصی نداریم. دلیل ما بر طهارت اون خاک، اگر دلیل اجتهادی خاصی هم نداشته باشیم، یکفینا اصل عملی، اصل طهارت، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر. در حدی قاعده طهارت جاری میشه در موارد استحاله، که نوبت به استصحابم که اگر موضوع داشته باشه استصحاب، نوبت به قاعده طهارت نمیرسه، اصلا استصحابم درش جا نداره. شما میدانید اگر در موردی استصحاب موضوع داشته باشه، قاعده طهارت درش جا نداره. این لباس من اگر دیروز نجس بوده، شک بکنم الان پاک شده، شسته شده یا نه، استصحاب نجاست درش جاریه و قاعده طهارت دیگه جاری نیست، چون استصحاب بر قاعده طهارت حاکمه. ولی در مورد استحاله، شما در اون حیوانی که مبدل شد به خاک، اون خاکی که از اون حیوان شکل گرفته، مجرای استصحاب نجاست نیست، بلکه قاعده طهارت درش جاریه. چرا مجرای استصحاب طهارت نیست؟ چون موضوع تغییر پیدا کرده، موضوعی که محکوم به نجاست بود لحم بود، موضوعی که شک در طهارتش داریم ترابه، و تراب حقیقتون تغایر و حقیقت اللحم عرفن، ولو صورت و حیولا و ماده مشترک سیالی در حالات مختلفش فرض بشه، ولیکن معیار در موضوعات همان طوری که دیشب گذشت، موضوعات به حسب نظر عرفی است، نه به حسب اون نظر دقیقی که گفته بشه این یک حیولای مشترک و ماده مشترکی بین حالات مختلفه این شیء وجود داره. عرفاً باید شیء واحد محسوب بشه تا موضوع مثلا استصحاب قرار بگیره. در مورد استحاله حقیقت عوض شده، چون حقیقت عوض شده استصحاب هم جاری نمیشه، به خلاف موارد استهلاک. اینو عرض میکنم چون در برخی از کلمات خلط در سهم استهلاک اتفاق افتاده. دیدم تعبیر کردن که استهلاک مصداقی از استحاله است، تطبیقی از استحاله است. مرحوم محقق خونساری قدس سره آقا حسین این فقیه و اصولی فحل می فرماد در مورد استهلاک استصحاب جاریه. این یعنی چه؟ یعنی استهلاک غیر الاستحاله. نگید استهلاک مصداق استحاله است. ولی زایشون فرموده در مورد استهلاک من محقق خونساری با فرض اعتبار استصحاب کما هو المعروف میگم استصحاب قضا بکنه نجاست قبل باقی باشه. این آبی که مختلط شد به اعیان نجس ماء مطهری که مخلوط به عین نجاست شد چنانچه اعیان نجس مثل بول حیوانات محرم الاکل و رجیع اونها چنانچه اون اعیان نجسه در ماء مطر مستهلک بشود حکم به طهارت این آب مشکله. ایشون فرموده چرا؟ چون استصحاب اقتضای بقای نجاست رو میکنه. این که استصحاب بقای نجاست رو میکنه معناش اینه که این فقیه تونسته تحفظ بکنه بر تفاوت بین استحاله و استهلاک و اینکه استهلاک غیر استحاله است. استصحاب در این جاری است. در مورد استهلاک اونطوریشون فرموده عمده دلیل بر طهارت در مورد استهلاک نجس در ما اونم ماء المطر فرموده عمده دلیل اجماعه لوتم که اگر اجماع رو شما کنار بگذارید حکم به طهارت علی القاعده نیست. این اشکال این محقق به تأثیر استهلاک در تغییر حکم نظیر اون اشکالی است، بلکه عین اون اشکالی است که ما از مرحوم استادمون آقای تبریزی قدس الله نفسه الزکیه در تأثیر استهلاک در تغییر حکم دیشب نقل کردیم. از کلام مرحوم علامه مجلسی قدس سره در موضعی از ملاذ هم اشکال در تأثیر استهلاک در تغییر حکم و از جمله ارتفاع حرمت در میاد. عبارتی داره مرحوم علامه مجلسی قدس سره زیل برخی از روایات. مرحوم علامه مجلسی رو شما آدم کمی به حساب نیارید، فقیهه. در ضمن این که نوعی مسلک اخباری هم داره، نه به معنای اون مسلک اخباری اصطلاحی قوله به حرمت در شبهات تحریمیه که مبنای احتیاط، به اون معنا نه، بلکه به معنای این که گرویدن به متون اخبار حتی الامکان، اخباری مسلک به این معنا، نه اخباری مسلک مثل صاحب حدائقی که قائل به وجوب احتیاط در شبهات تحریمی است. مرحوم علامه مجلسی از این مقوله اخباری نیست. ایشون فرموده کون الاستهلاک سببا للحلیه ممنوع لا سیما فی المسکر. یعنی علل اطلاق سببیت استهلاک رو برای تغییر حرمت و ارتفاع حرمت یه قبول ندارم، مخصوصا در مسکرات. یه قطره مسکر، فقاع، خمر در یه حوض آبی که بیش از یک کره آب داره بیفته،
این دیگه قطعا مستهلکه. ما اگر یه مثال برای مستهلک بخوایم بزنیم همینه، یه حوضی داریم دو کر آب داره. دیشب هم گفتم چرا میگم دو کر آب، غرضم از این که بیش از کر فرض کردم تا جزئی از کر مضاف نشه قبل از استهلاک، چون اگر جزئی از کر مضاف بشه ما ادای اون میشه قلیل و میشه نجس، و دیگه این یک قطره نجس میشه منجس این آب کر، منتها منجس این آب کری که جزء از این کر مضاف شد و ما ادای اون جزء مضافم دیگه کر نیست و قلیله. برای این که بشه مثال دقیقی گفتیم فرض کنید دو کر آب. خب شما یه قطره خمر انداختید در یک حوض دو کر آبی، خب این در یک مقداری از این آب تا بخواد اون رو مضاف بکنه و بعدم بخش دیگر رو درگیر کنه، بالاخره مستهلک در حالی که دیگه منعدم شد حتما مقدار کری نسبت به این آب وجود داره، خب مخلوط شد. ایشون میگه که اگر شما این دو کر آب رو در طول ماه مبارک در طول یک سال لیوان لیوان بخواید بخورید کار حرامی کردید، مثل اینه که مستقیما اون یه قطره خمر رو بندازید تو دهن با قطره چکون بخورید. چطور کار حرامیه؟ شما یه قطره مسکر رو اگر در دو کر آب حل بکنید و دو کر آب رو در طول یک سال بخورید کار حرامی کردید. کون الاستهلاک سببا للحلیته ممنوعون لاسی یما فی المسکر. مسکر خصوصیتی نداره، مطلقا حکم همینه، اما یه خصوصیت هم برای مسکر وجود داره که یک نص خاصی لعل مرحوم علامه مجلسی ناظر به اون نص خاصه که اگر یک قطره مسکری فی حب من ما واقع بشه کل اون حب رو باید دور ریخت، که بویا مرحوم علامه مجلسی بخواد دیگه از این استفاده میشه که این حب مایی که یک قطره درش حتما مستهلکه دیگه. خب نمیدونم شماها اینجا دیدید ندیدید، ما نجف بود حب آب، یعنی یک به اصطلاح شربه میگفتن اینجا، نمیدونم چی میگن این کوزه های بزرگی که از گل میسازن، اینو میگفتن حب. گلدونای بزرگشو اینجا من دیدم اما حبشو ندیدم، گلدونای بزرگ گلی اینا رو به خاطر گرما اونجا آب توش میریختن تا آبو کنک کنه، اینو میگن حب. خب شما یه قطره بندازید در یه حب، یه حب آب شاید یک چهارم کر، شاید برخی از حبها نصف کر آب بگیره. خب شما یه قطره مسکر بندازید در این مقدار از آب قطعا هم نجس میکنه و قطعا مستهلکه. در برخی از روایات اینه که حرامه، شما حق ندارید این حب از آب رو استفاده کنید و بخورید. این خصوصیتی هم که تو عبارت مرحوم علامه مجلسی آمده شاید ناظر به این روایت باشه. به هر حال استهلاک همانطوری که دیشب گذشت از نظر مشهور فقها ها مؤثر در تغییر حکمه، ولیکن تا حال سه فقیه نقل کردیم کلماتشون رو که فرمودن استهلاک تأثیری در رفع حرمت علی القاعده نخواهد داشت. مرحوم آقای تبریزی رو که عرض کردیم به صورت مشافهه از کلام ایشون یادم بود، مرحوم علامه مجلسی هم این عبارت اخیری که از ایشون نقل کردیم، و مرحوم آقا حسین خونساری در مشارق هم عبارتی داشت در زیل مسئله آب مختلطی به احیان نجس که حتی در ارتفاع نجاست هم فرموده بود لولا الاجماع مورد تردیده. خب این به حسب اقوال، شاید شما مراجعه بکنید کلمات دیگری هم در تشکیک در مسئله برخلاف مشهور پیدا بشه، ولی برای اینکه دیگه اجماعی در بین محقق نباشه مخالفت مثل این بزرگان بس. ما که دیشب به مخالفت مرموهای تبریزی در عدم شکلگیری اجماع اکتفا کردیم، گفتیم نمیشه مسئله اجماع باشه و مرموهای تبریزی در مسئله مخالف، ولیکن برای تشکیک بیشتر در اجماع دو عبارت دیگرم امشب از دو بزرگ، مرحوم محقق خونساری در مشارق و مرحوم علامه مجلسی در ملاد ذیل برخی از روایات نقل کردیم. این نسبت به اقوال در مسئله، و اما نسبت به خود این قاعده، دیشب عرض شد تارتن کلام در موضوع این قاعده است که حقیقت استهلاک و فرقش اولا با استحاله که امشب به اجمال اشاره شد و با مشابهات دیگر مثل قضیه انتقال و انقلاب. انقلاب مثل انقلاب خمر به سرکه، و انتقال مصادیقی داره، اونی که تو کلمات فقهای سابق معمولا اشاره میشه، میگن انتقال خون از بدن انسان به بدن پشه، میگن یکی از مطهرات دیگه. منتها میگن در صورتی که یک زمان معتد و بهی هم فاصله بشه تا این خون منتقله به اون بدن پشه، جزء اون حیوان محسوب بشه. یعنی شما اگر پشه رو رو دستتون دیدید در حالی که خون میمکه، تقی زدید اونجا و خون که از بدن شما در جا منتقل بود به اون بدن پشه از اون حیوان روی دستتون نشست، اون خون حداقل علل احوط محکوم به نجاسته، چون هنوز که انه اون خون جزء بدنمون پشه نشده. مثل که فرض کنید اونجا زخم بشه یه ریزه خون از اونجا در بیاد، خونی که انتقال پیدا کرد به بدن پشه در زمانی محکوم به طهارت به سبب انتقاله که جزء بدن اون حیوان محسوب بشه. و این شعته فقط انتقال مطهر نیست، از دو شیء از اجزاء اون شیء دیگر مطهره. یعنی این که اون شیء از اجزاء اون شیء طاهر به حساب بیاد، خون بشه جزء پشه، پشه که پاکه، خونی هم که جزء پشه از پاک، چون حیوانی است که خون جهنده نداره، اجزاء حیوانی که خون جهنده نداره و از جمله خون حیوانی که خون جهنده نداره پاکه. پس اگر پشه خون کسی رو مکید، در اصطلاح فقها میگن انتقال این خون مطهر این خونه، این نوعی مسامحه در تعبیره. اونی که مطهره انتقال نیست، اگر انتقال مطهر بود باید این پشه رو گرما گرم اگر زدید خونش، اون خونی که از بدن شما مکیده بود الان از بدن این پشه خارج شد، باید بگید این پاک باشه چون انتقال محقق شده دیگه. در حالی که شاید، حالا من نمیگم همه، عده‌ای از محققین میگن اگر فاصله بین انتقال و این حالتی که فرض کردم به مقداری نباشه که این خون جزء بدن این حیوان محسوب بشه، این خون محکوم به نجاست. پس در حقیقت انتقال مطهر نشد، سیرورت اون نجس جزء حیوان طاهر متحر شد. میدونید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم بر اساس همینه که موارد پیوند میگن محکوم به طهارته، علل معروف بین المحققین، خلافا لبرخی از محققین. در مثل قضیه پیوند چشم، این قرنیه رو که پیوند میزنن این از اجزای ملتح دیگه. یکی از اشیایی که از مردار یا از مرده جدا میکنن و به انسان زنده پیوند میزنن همین قرنیه. این قرنیه از اجزای ملتح و محکوم به نجاست. خوی قرنیه رو آوردن به یک انسانی که قرنیهش مشکل داشت پیوند زدن. آیا این پاکه یا نجه؟ در زمان حیات جدا شد میشه از اجزاء مبان از حی و لذا میشه مردار و میته. مثل این که دست حیوانی رو اگر قطع کردن در حالی که زنده، این دست حیوان پاکه الان یا نجه؟ دنبه حیوانی رو در حالی که زنده است قطع کردن، این دنبه این حیوان که از حیوان زنده جدا شده پاکه یا نجس؟ قطعا نجسه دیگه. در اصطلاح فقها تعبیر میشه به عضو مبان از حی. عضو مبان از حی محکوم به میت بودنه. این قرنیه میشه اجزای مبان از حی و محکوم به میته بودن. مثل این که جزئی از بدن انسان جدا بشه. مگر نشنیدید یا اطلاع ندارید که میگن اگر یه تیکه گوشتی که طرف از لبش میکنه اگر گوشت محکمی باشه اون گوشت نجس محسوب میشه، اگر تر بشه لب در اون حالت بره طرف لبش آب بکشه. اونجا حالا در اجزای یسیره از این قبیل برخی از بزرگان تشکیک کردن، ولی گفته میشه این جزء مبانه از حیه و شاید معروف اینه که اینم محکوم به نجاست. حالا غرضم اینه که این پیوند قرنیه را اگر پیوند زدن معروف اینه که دیگه این پاکه. ولی فقیه فعلی مثل مرحوم آقای بروجردی قدس سره به حسب اون چه نقل شد فرموده بوده که این اشکی که از شخصی که پیوند قرنیه بهش زدن جاری میشه محکوم به نجاست. یعنی چه؟ یعنی این که با پیوند هم جزء مبان از حی پاک نمیشه و اون اشکی که متصله به اون چشم هست و از اونجا جاری میشه محکوم به نجاست. ولو ایشان اینو فرموده، ولی معروف به این محققین اینه که نه، عضو مبان از حی به سبب ترقیع به شخص دیگر محکوم به طهارته. چرا؟ چون که دیگه این الان جزء بدن این حی محسوبه، یعنی جزء بدن این انسانه و اجزای بدن انسان حی محکوم به طهارته. ولا فرقه در طهارت اجزایش بین اجزای اصیلش دست و پای خودش یا دست و پایی که بهش پیوند زدن و از جمله قرنیه‌ای که با او پیوند زدن. غرضم این بود که پس انتقال موجب طهارت نشد، اونی که موجب طهارت شد پیوندی که موجب عد اون شیء از اجزای اون شیء طاهره. ادامه بحث انشاءالله باشه، فردا بحث رو دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.